خب بریم سراغ پیامک دیگر دوستان عزیزمون. شنونده خوبمون 913-75-65 گفتن که شرایط افزایش سرمایه شرکت چیه؟
سوالشون یه خورده خب میشه تقریبا فهمید منظورشون چیه. شرایط افزایش سرمایه در شرکت های سهامی غالبا ما از چند محل میتونیم افزایش سرمایه بدیم. ساده ترینش اینه که یه طرح توجیه بنویسیم که آقا ما برای فلان پروژه اینقدر منابع میخوایم، سهام رو سهام جدید منتشر کنیم و هر کی سهامدار قدیمی بهش حق تقدم بدیم، اون 100 تومان بریزه، هر کی هم سهامدار قدیمی ما نیست اون حق تقدم رو از بازار بخره، 100 تومان هم خودش بریزه و بیاد سهامدار بشه. به میگن افزایش سرمایه از محل آورده نقدی. در همه جور شرکتی هم این رایجه، یعنی در سهامی خاص هم رایجه، اما از محل منابع داخلی خود شرکت هم هست. یعنی گاهن شرکت سود انباشته خوبی داره، اندوخته های خوبی داره و برای اینکه سرمایهش زیاد بشه تا بتونه وام خوبی بگیره یا مثلا یه سری الزامات مقرراتی رو رعایت کنه، مثال عرض میکنم، مثلا یک بانکی زیانده، بانک مرکزی بهش میگه باید مثلا افزایش سرمایه بدی، میتونه از محل اندوخته ها یا تجدید ارزیابی دارایی های خودش، یعنی بروز کردن قیمت دارایی های خودش هم افزایش سرمایه بده، که اینا 3-4 حالت بیشتر نداره. یه حالت سلب حق تقدمی هم هست که اون خیلی حالت فنیه، باز از حوصله شنوندگان خارجه، ولی رایج ترینشون افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران جدید یا بالقوه است، افزایش سرمایه از محل اندوخته ها و سود انباشته و اینها، و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی.
بسیار خوب، بریم و باز پیامک بخونیم. شنونده خوبمون آقای رضایی از تهران تشکر کردن از کارشناس محترم و گفتن که سهام عدالت رو هم خودمون میتونیم مدیریت کنیم و به صورت مستقیم باشه. آقای دکتر احمدی،
از به حضور شما قرار بود که بتونن مدیریت کنن، یعنی همون سال فکر میکنم 97-98 که آزادسازی سهام عدالت انجام شد قرار بر این بود، ولی فعلا زیرساختش فراهم نشده و اشخاصی که مستقیم میخواستن مدیریت کنن در اون تایم رفتن در سامانه های روش مستقیم و زدن سهام در پورتفوی سپرده گذاریشون هست، اما در آنلاینشون قابل معامله نیست، یعنی نمیتونن فعلا مدیریت کنن.
آقای دکتر، شنونده عزیزمون 0912-1160 گفتن چطور میتونیم سبد سهامی تشکیل بدیم که متنوع باشه و ریسکش پایین باشه؟
بهترین کار اینه که صندوقای سهامی خیلی بزرگ رو بخرن یا صندوقای سهامی شاخصی. من توصیه‌ام صندوقای سهامی خیلی بزرگه. خیلی بزرگ یعنی چی؟ خود سازمان بورس سایتی طراحی کرده به اسم فیپیران. میتونید برید داخلش و فیلتر کنید، صندوق سهامی ها رو براتون بیاره، بر مبنای اندازه سورت کنید، بزرگترین صندوق
رتبه بندی کنه.
بله، رتبه بندی کنید. بزرگترین صندوق ها از نظر میزان دارایی تحت مدیریتشون به خاطر اینکه خیلی بزرگن مجبور میشن پخش کنن و بیشترین متنوع سازی رو داشته باشن. اینکه خودشون بخوان پورتفوی متنوع بچینن، عرض کردم کار نسبتا دشواریه برای کسی که کسب و کارش بازار سرمایه نیست، شاید از کار عادیش هم ایشون رو بندازه.
بسیار
بهتره که از مشاور استفاده کنن.
دوستان عزیز شنونده، با برنامه راهکار در خدمتتون هستیم. توی این برنامه امروز که سه‌شنبه هست، همه تلاشمون این هست که شما رو با بازار سرمایه بیشتر آشنا بکنیم. شما اگر که توی این بازار فعالیت میکنید میتونید از تجربیاتتون به ما بگید، اگر که نیازمند مشاوره و راهنمایی هستید سوال هاتون رو بپرسید که آقای دکتر شاهین احمدی کارشناس محترم برنامه در استودیو پاسخ بدن. راهای ارتباط با ما هم سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525. خیلی ممنون که در این عصر زیبای پاییزی در کنار ما هستید در برنامه راهکار. امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. داریم از بازار سرمایه صحبت میکنیم، از چند چون این بازار و اینکه شما ممکنه تو این بازار با چه چالش هایی مواجه باشید، با مفاهیم و موضوعاتی که توی بازار باید آشنا بشید. صحبت میکنیم و امیدواریم که شما هم اگر سوالی دارید از طریق راه‌های ارتباطی بپرسید. آقای فضلی شنونده خوبمون از تهران از آقای دکتر شاهین احمدی این سوال رو پرسیدن، گفتن که از استاد گرامی میخواستم که برای آموزش و تحلیل بازار سرمایه کتاب معرفی بکنن. آقای دکتر احمدی، اصولا کتاب‌هایی هستش که عزیزانی رو که میخوام به تازگی وارد بازار بشن خیلی سردرگمشون نکنه، ناامیدشون نکنه، به زبون ساده اونها رو آشنا بکنه با مفاهیم بازار سرمایه و چند و چون این بازار؟
از به حضور شما کتاب زیاده، خیلی زیاده تو این حوزه، و اگر بخوام اسم ببرم شاید مثلا از حوصله خواندن خارج بشه. ولی من قبل از همونطور که بحثم رو با مدیریت دارایی تو سطح تمام دارایی شروع کردم، قبل از اینکه شما آموزش ببینید در قالب کتاب راجع به بازار سرمایه، بعد راجع به مدیریت ثروت شخصی کتاب بخونید. ما یه کتابی تألیف کردیم، حالا نمیدونم این سیاست‌های رادیو چیه، کتابای خودم هم میتونم بگم یا نه،
برای یک بار میتونم.
ما یه کتابی ترجمه و تدوین کردیم در قالب به اسم مدیریت ما سواد مالی شخصی، که شخص بیاد مدیریت ثروت خودش رو خودش دست بگیره. کتاب تو چاپش تمام شد، حالا انشاءالله تجدید چاپ میشه، ولی سواد مالی شخصی مال انتشارات بورسین، کتاب کتاب خوب ارزشمندیه برای مدیریت ثروت. ولی قبل از اون یه کتاب دیگری هم هست به اسم تسلط بر چرخه‌های بازار. این کتاب تسلط بر چرخه‌های بازار میاد فراتر از صرفا بازار سرمایه، تمامی بازارها رو به شکل سیکلی بررسی میکنه، به شکل چرخه‌ای، و این نشون میده که مثلا این الان کجای چرخه است، چه علامتی اگر به شما اومد دیدید نشون اینه که مثلا چرخه تهشه داره بر میگرده یا از کف داره میاد بالا. بله، این کتاب تسلط بر چرخه‌های بازارم به نظرم کتاب خوب ارزشمندیه، بد نیست اگه تونستن دوستان بخونن.
خیلی هم عالی، متشکرم. شنوندگان عزیز همراهمون باشید در ادامه برنامه راهکار. ساعت 18:37 است. شنونده خوبمون آقای دکتر احمدی 905-6229 گفتن که استاد گرامی در مورد صندوق‌های طلا و صندوق زعفران لطفاً توضیح بدن.
خب من یه اشاره به صندوق‌های طلا کردم. صندوق‌های طلا
گفتید که پربازده بودن،
شما رو در برابر بازدهی اونس و بازدهی دلار پوشش میدن، یعنی شما اگه اونس بره بالا یا دلار بره بالا با داشتن این صندوق جفتشو میتونی بگیری بازدهیشو، ولی ریسک داره دیگه، اگه اونس بیاد پایین قاعدتاً اینها میاد پایین. زعفران هم با همین فرمول، قیمت زعفران و قیمت دلار روش تاثیر داره، یعنی در صندوق طلا قیمت طلا و قیمت دلار روش تأثیر داره، در صندوق زعفران و قیمت زعفران. خوبی این صندوق ها اینه که کالایی هن دیگه، شما اگه نسبت به مثلا یک کسی که تخصصی کارش زعفرانه، نسبت به رشد زعفران در امسال به خاطر برداشت کم یا هر چیزی خوشبینه، احساس میکنه ممکنه امسال کم برداشت شده، یه جامپ زیادی کنه در ایران زعفران، میتونه رشد زیادی کنه، میتونه بره صندوق زعفران بخره. یا راجب طلا هم همین، فقط در راجب صندوق های طلا یه نکته ریزی وجود داره. صندوق های طلا هم میتونن توی شمش برن، هم تو گواهی سپرده سکه برن، هم سکه بخرن، و خب اینها بسته به شرایط بازار حباباشون با هم فرق میکنه. چرا؟ چون شما مثلا گرم سکه که 8 گرمه مثلا میشه 32 تومن، خب 35 تومن، ولی خود سکه 45 تومنه، و این شما وقتی میری صندوق طلایی میخری که این سکه درش زیاده و مثلا شمش درش کمتره، اصطلاحا حباب ذاتی اون صندوق هم زیاد میشه. اگه مثلا یک روزی بانک مرکزی تصمیم بگیره، سیاستی در پیش بگیره که حباب سکه تخلیه بشه، که خب در 30-40 سال گذشته ما اینو ندیدیم که حباب سکه تخلیه بشه، اگر این اون اتفاق بیفته قاعدتاً یه همچین ریسکی وجود داره.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز راهکار داریم از فعالیت در بازار سرمایه صحبت میکنیم. خیلی از شما شنوندگان عزیز دارید پرسش هاتون رو مطرح میکنید، مطمئنن به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد. تا لحظات دیگه هم میخواییم گزارش همکارم رو باز بشنویم در خصوص موضوع برنامه. راه های ارتباطی که میدونید 3036-37 این سامانه پیامکی مونه، شماره تلفنمون هم 22-65-25-25. ما هم اینجا نشستیم در خدمت شما، منتظریم که سوالهاتون به دستمون برسه. خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این بخش گزارش هم همراه ما باشید، چرا که می‌خوایم با فعالان بازار سرمایه صحبت کنیم. یه آقا کنار بنده تو این تالار معاملاتی در این کارگزاری حضور دارن. آقا سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر. چند سالتونه؟ میزان تحصیلات؟
35 سال، کارشناس.
کارشناسی
مدیریت کسب و کار.
چرا رفتین سراغ این رشته؟
خب من قبل از اینکه اصلا این رشته رو انتخاب کنم توی بورسی فعالیتی کمی داشتم، علاقمند شدم که رشتهشم ادامه بدم.
پس اول تو بورس بودیم بعد رفتین؟
بله، ولی خیلی محدود، زیاد نبود.
چه سالی وارد بورس شدی؟
سال 97.
با چقدر؟
با تقریبا فکر میکنم 2 میلیون، 2500.
چی خریدین؟
یه 2-3 تا سهم خریدم، زیاد سهمای خوبی نبودن، 50-50 بودن دیگه.
کی بهتون گفت اینا رو بخری؟ خودتون همجور از اسمشون خوششتون اومد؟
نه، یه نفر معرفی کرد، طبقمون ما خرید.
اون یه نفری که گفت این سهم‌ها رو بخر چی کاره بود؟ مثلا
اون آره یه مدیر قسمتی بود که متاسفانه توی 2 تا سهمی که گفت یکیش خوب بود، یکیش خوب نبود.
نداره 50% بهتون سود رسونده. خب به من بگید که الان چی؟ الان هم همچنان فعال این دیگه، درسته؟
الان خیلی کمتر با توجه به این بازار، یعنی اون سهمایی که داشتیم مونده و خرید جدید نداشتن.
اهل حالا تحلیل هستین که تحلیل کنه خودتون، یا میدین کسی دیگه براتون تحلیل میکنه؟
واقعیت علمشو در اون حد ندارم، بیشتر از تجربه بقیه استفاده میکنم.
مهمترین مشکلی که تا الان تو بازار سرمایه داشتید و شده یه سوال تو ذهنتون، اون سوال رو میتونید الان بپرسید، کارشناس داخل استودیوی برنامه ما هم بهتون پاسخ میده.
سوالی که از کارشناس برنامه دارم، برای مدیریت سرمایه پیشنهادشون چیه؟ با توجه به این که حالا من تحلیلم زیاد اطلاعی ندارم، این راهنمایی ازشون می‌خواستم کمکم کنم.
خب خیلی عمالی، خیلی متشکرم از شما.
زنده باشین، ممنونم از شما.
ممنونم، شنونده برنامه باشین، پاسختون رو برای موج اف ام ردیف 98 رادیو اقتصاد دریافت کنید. خب سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز، باز هم این بخش گزارشی رو شنیدیم و واقعا لذت میبریم از افرادی که با این شکل دارن فعالیت میکنن، این همه شور و شوق دارن و ناامید نمیشن توی بازار سرمایه. آقای دکتر احمدی شنونده خوبمون و همراه عزیزمون در این گزارش از مدیریت سرمایه سوال کرده بودن و حالا گفته بودن که توی تحلیل خیلی قوی نیستن. بفرمایید شما.
در پورتفوی سرمایه گذاری، یعنی شما وقت پورتفوی رو تشکیل میدید، باید یه استراتژی داشته باشید. استراتژی به این معنی که تصمیم بگیرید مثلا بخشی از پورتفوی خودتون رو همیشه در دارایی بدون ریسک بذارید، که اگر یک زمان بازار سقوط کرد، کاهش پیدا کرد، ریسک جنگی ایجاد شد مثل همین الان و سهامت با ضرر روبرو شد، بخشی از منابعت سالم بمونه و پول خوب به بازدهی خوب بهت بده. یعنی به فرض مثال ایشون باید مثلا همیشه 30% پورتفوی خودش رو در صندوق درآمد ثابت نگه داره و راجع به اون 70% دیگه هم یه برنامه‌ای بریزه، مثلا 30% درآمد ثابت بذاره، 20% صندوق طلا بذاره، 50% که میمونه به فرض مثال عرض میکنم 20% رو بره دارایی ریسکی بخره، سهمی که حالا پی بریش خیلی جذاب نیست ولی احتمال رشد داره، و 30% رو بره کم ریسک بخره، مثلا سهمای درشت بازار که خب رونده بازار مثلا فولاد مبارک است که دیگه در هر پورتفوی شما ببینید این سهم هست. ایشون باید به این استراتژی پایبند باشه. یعنی اگر دو همین مثلا 3 ماه اخیر 4 ماه اخیر هم همین سبد و چیده بود، اون 20% درآمد ثابتش خب یه رشد معقولی میکرد، تلاش مثلا اون بخش طلایی که 20% حالا یا 30% اون یه 30-40% بازدهی میداد، اون سهم کم ریسکش احتمالاً یه 5-6% تا 10% منفی میخورد و سهم پر ریسکش هم مثلا 30-40%. حالا شما فرض کنید ایشون به این استراتژی پایبند نباشه، و این 100% پورتفولیو ببره در سهام ریسکی. خب الان 100ش شده 70. چرا؟ چون همه اون سهام ریسکی تو این اتفاقات اخیر 20% اومدن پایین. خب این اگر یه استراتژی بچینه و بهش وفادار بمونه، غالباً در بلند مدت میتونه نفعشو ببره. البته که ممکنه بازار یه بالای خیلی خوبی بزنه و ایشون نتونه کل اون بالا رو بگیره، ولی خب بالاخره زنده موندن و بقای بیزنس مهمتر از اینه که بتونی حداکثر بازدهی رو کسب کنی.
بله، بتونیم تا اونجایی که میشه حفظش بکنیم. خب شنونده عزیز دیگه ای 0938-8141 آقای دکتر احمدی گفتن من 3 سال پیش نماد سهام عدالت استانی رو مستقیم با کد بورسیم خریداری کردم، این 3 سال سهم بسته شده، تکلیف چیه؟
متاسفانه مجامع اینها، مجامع این شرکت سرمایه گذاری استانی، برای اینکه برگزار بشه تا بعد بتونن نماد رو بازگشایی کنن، این منوط به تایید سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و یه سری پیچیدگی هاست و گویا توی حالا رفتن بر مجمع و تو برگزاری مجمع سری پیچیدگی پیش اومد که نیازمند تصمیم گیری سطح بالا تو سطح سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاده و خیلی این مشکل رو دارن. و شما تصور کنید 3 سال 2.5 سال طرف رفته سهم و خریده، حالا سود نقدی هم سال به سال علل حساب دادن، ولی تو این 3 سال خب هر مثال صندوق طلا اگر می‌خرید 100% 150% بازدهی میداد، یا مثلا اگر صندوق درآمد ثابت می‌خرید با میانگین 25% بازدهی حدود 80-90% بازدهی میداد. خب برای اینها خیلی آسیب‌زا بوده. اینطوری که من شنیدم تو اولویت‌های برنامه‌ریزی آقای دکتر سیدی این هست که هرچه سریع‌تر یه برنامه‌ای بریزن که بله مجامع این شرکت‌ها برگزار بشن و آماده بازگشایی بشن.
بسیار خوب دوستان عزیز، سوالاتتون رو بپرسید، داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. 901-99-61 آقای دکتر احمدی گفتن که برای سوددهی در بازار مشتقه به چه مواردی دقت کنیم؟
بازار مشتقه بازار پررنوسانیه چون دامنه هم نداره و قاعدتاً تشخیص این که دارایی های مشتقه، حالا شما اختیار خرید یا اختیار فروش رو بخواید بخرید یا بفروشید، اول این که به قول خارجی ها به موقعیت نیکد یا اصطلاح فارسیش میشه لخت، موقعیت لخت نگی. یعنی چی؟ یعنی فقط نری یه مشتقه رو بخری بدون اینکه سهمشو داشته باشی یا بفروشی بدون اینکه سهم، استراتژی برداشته باشی. اینکه شما بری یک موقعیت نیکد برداری، موقعیت حفاظت نشده برداری، شما رو با ریسک زیادی روبرو میکنه. و دومین نکته هم اینه که روندهای بازار رو باید درک کنی. یعنی وقتی بازار به کف میرسه، مثل همین الان که زمزمه هایی هست که بازار برگرده، چرا؟ چون ارزش معاملات خوب شده، همچنان صفحه فروش رو دارن جمع میکنن، هم امروز هم دیروز هم احتمالا فردا. خب این اختیار خرید ها ارزشمند میشن و اختیار فروش ها بالاخره افت میکنن دیگه. تو این لحظات بالاخره ورود به اختیار خرید با یه استراتژی مناسب میتونه مناسب باشه، ولی به هر حال ابزار ریسکیه، بدون دانش نباید واردش بشن.
آقای دکتر احمدی شنونده خوبمون فهیمی گفتن در بازار سرمایه چطور میتونیم با کارگزاران ارتباط برقرار کنیم و از تجربهشون کمک بگیریم؟
خب خیلی از کارگزاری ها درگاه های مشتریان خوبی دارن، خیلی هاشون بلاگای خوبی دارن، یعنی محتوای متنی خوبی تولید میکنن، خیلی هاشون دورهای آموزشی متعددی به شکل رایگان برگزار میکنن و هم تو فضای مجازی هم تو فضای اینترنت اطلاعاتشون هست و خیلی هم راحت پاسخگوان، یعنی اصلا ارتباط گیری کار سختی نیست.
بله بسیار خوب. باز هم پیامک داریم از سوی دوستان عزیزمون 0930-93-58 گفتن که سهام یک شرکت رو خریدم، اما با وجود این که این شرکت افزایش سرمایه داشته، سهم من با کاهش قیمت روبرو شده، چرا؟
افزایش سرمایه لزوماً به قیمت سهم بر نمیگرده. یعنی شما اون دو تا محل افزایش سرمایه که مازاد تجدید ارزیابی
گفتید، آورده نقدی رو بعضی وقت
آره.
دارن بعضی
آورده وقتا... نقدی، خب یه پولی وارد شرکت میشه، این پول یه پتانسیلی ممکنه ایجاد کنه و بعد 1-2 سال سهم رشد کنه، ولی در حالت مازاد تجدید ارزیابی یا سود انباشته شما فقط دارید یه قیمت گذاری دوباره ای میکنی، یعنی منابع جدیدی وارد شرکت نمیشه، فقط یک طبقه از دارایی میره در طبقه دیگر، یک طبقه از حقوق مالکانه. خب این بنیاد شرکت تغییر نمیکنه. اگه افزایش سرمایه شما بخوره به روند خراب بازار، خب میاد پایین دیگه. اگه افزایش سرمایه هم نمیداد اون نماد، باز هم با خرابی بازار می اومد پایین. یعنی شما وقتی بازار خراب باشه یا نزولی باشه، چه افزایش سرمایه بده سهم چه نده، غالبا کاهش پیدا میکنه.
بله بسیار خوب. دوست عزیز دیگه آقای دکتر احمدی گفتن در شرایط فعلی اگه بخوایم در بازار بورس فعالیت خودمون رو شروع کنیم، شما صلاح میدونید و اینکه چه مبلغی باید تهیه کنیم؟
اول اینکه باید تعیین بشه میخواد مستقیم وارد بشه یا غیر مستقیم. با فرض اینکه بخواد مستقیم وارد بشه، من توصیه‌ام اینه که با 5% 10% منابعی که میخواد سرمایه گذاری کنه رو سهام و گروه مختلف اوراق وارد بشه و مثلا 80-90% رو بذاره در صندوق‌های درآمد ثابت که یه تجربه ای تو بازار به دست بیاره، بیگدار به آب نزنه. چون اگر همه منابع رو بذاره توی بازار و خدای نکرده بازار نوسانی کنه و سهم بد بخره، ممکنه که ضرر زیادی رو متوجه بشه.
بله بسیار خوب. دیگر شنونده خوبمون طاهری گفتن لطفاً از کارشناس برنامه بپرسید الان وقت خوبی برای خرید سهام هست یا خیر، و اگه بخوایم سهام بخریم بپرسید چه سهامی بهتره.
خب من که نمیتونم الان سیگنال بدم که مثلا فلان سهمو بخرید، ولی قاعدتاً سهامی که توی شرایط فعلی یه رکودی تو دنیا اتفاق افتاده، قیمت جهانی کامودیتی ها، کالاهای اساسی، فلزات اساسی راکت شده و حتی روند نزولی هم داره، غالبا سهامایی که تو داخل بازار خوبی دارن، هلدینگ های سیمانی، هلدینگ های دارویی که از شرایط دلار نیمایی ممکنه منتفع بشن، اینها الان سهامای بدون ریسکن. ولی سهامای کامودیتی محور و مبتنی بر نفت ممکنه که خیلی مثلا بازدهی نداشته باشن.
بسیار خوب. 919-6849 آقای دکتر احمدی گفتن که در مورد بازارگردان ها میخواستم از کارشناس محترمتون سوال کنم، توضیح بفرمایید.
بازارگردان ها خب مستظرید یه فرمول کلی بازارگردانی داره که فرمول استاندارد جهانیشه، که یه سری صندوق ها تخصصی میان روی نقدشوندگی سهم ها کار میکنن، ربطی هم به اون سهم ها ندارن، و وقتی بازارگردانی روی سهم فعال میشه دامنش باز میشه، یعنی مثلا دامنه 5% اون میشه 10% که بتونه در قیمتهای پایین بخره در قیمتهای بالا بفروشه و این خرید و فروشش به نقد شوندگی سهم کمک کنه. در ایران همچین چیزی وجود داشت، ولی بعد از اتفاق سال 99 در انتهای سال 99 فکر کنم برج 78 ابلاغ شد که بازارگردانی اجباریه، یعنی هر شرکت خودش پول میذاره سهم خودش رو میخره میفروشه، که خب بعدها تبدیل به سهم خزانه شد. این مدل بازارگردانی ما تا همین 3-4 ماه پیش اجباری بود که با تغییرات توی تیم سازمان اختیاریش کردن و الان دیگه بازارگردان‌های اجباری ما نداریم روی نمادا، و اختیاری هم فکر میکنم با نوسان دامنه نوسان محدود و محدودیتی که وجود داریم خیلی میلی به فعالیت توی این بازار نداشته باشن.
بسیار خوب. و سوال آخر رو هم بپرسیم. آقای موسوی از نجف آباد گفتن آیا سرمایه گذاری دراز مدت در شرکت های فرابورسی رو پیشنهاد میدید؟
خب شرکت فرابورسی خیلی زیادن، 200-300 تا نماد تو چند تا بازارن، بعضی بازاراشون هم بازارهای ریسکی هن، بعضی بازاراشون مثل بازارهای زرد و نارنجی و قرمز که بازارهای خیلی ریسکی تری هن، قاعدتا باید تحلیل داشته باشن. به شکل کلی نمیشه گفت که فرابورسی ها خوبن یا بد.
خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه آقای دکتر شاهین احمدی، کارشناس محترم بازار سرمایه. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیشرفت.
طبق پژوهش‌های مرکز مطالعات راهبردی کشور، اگر روند کاهش موالید در ایران همچنان ادامه پیدا کنه، تقریباً در سال 1415 به نرخ رشد حدود 0% می‌رسیم. یعنی تا 30 سال آینده از یک جامعه 92 میلیون نفری، 30 میلیون بالای 60 سال خواهند بود. علی آقا و همسایش احمد آقا هر دو در جنوب ایران بندر عباس در یک محل زندگی می کردن داستان این دو مرد بالای 60 سال رو بشنویم و تصور کنیم با رشد نرخ کاهشی جمعیت آینده شما شبیه کدوم یکی از این دو همسایه است. سری به خونه علی آقا میزنیم.
علی لهن معلی پشتجار به دنیا آمد. سن 67 سال. 17 سال 8 ماه ازدواجم کردم. 12 تا فرزند دارم از این افسر عزیزم و بچه های اول هم که حسن نهنگ، اینم عروسم، اینم نوانم، اونم دامادان پسر بزرگم، اینم دختران پسر بزرگم.
احمد آقا همسایه علی آقا صاحب اولاد نیست، به سرای سالمندان شهر بندرعباس میریم تا از حال و هوای اون با خبر بشیم.
دنیا که خیلی بی وفا، یه روز خوبه یه روز بده، یه چی داره بالاخره عمرمون تموم میشه. چرا اصلا ما باید اینجا باشیم؟ چرا باید اینجوری بشه؟ 5 ساله که اینجا، اینجا یه زندانه برامون، این زندان سربازه. از زندان میری توی کالیدور دربسته، بعد اجازه بگیری بیا بیرون. اینجا نه، میریم بعد میریم تو حیات، باز میریم تو اتاق، باز میریم تو حیات. اینجا یه زندانه، منطقه اینجا زندانه سربازه. دلمون چجوری خوش باشه؟
واقعیت اینه که در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در کشور 0.7% که رکودی حداقلی توی تاریخ ایرانه و با ادامه این روند تا سالهای نچندان دور بالای 30% از جمعیت کشور سرگذشتی مثل احمد آقا همسایه علی آقای عیالوار در خانه سالمندان خواهند داشت. پدیده اجتماعی به نام سالمندان تنها. وقتی کشور با وضعیت بحرانی سالمندی مواجه بشه، مشکلات اقتصادی دو چندان خواهد شد.
این مسئله تهدید نسل نتیجهش 10 سال دیگه، 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال 20 سال ظاهر خواهد شد، اون وقتی که دیگه کاری هم نمیشه کرد.
سالهاست موضوع کاهش نرخ رشد جمعیت و وقوع بحران جمعیتی زنگ خطر را برای کشورمان به صدا درآورده است و حتی کارشناسان پیش بینی کرده اند ایران تا 3 دهه آینده جزو پیرترین کشورهای دنیا می شود. روند شدید کاهش جمعیت در ایران به گونه ای بود که بقیده کارشناسان کشورمان راه چند صد ساله برخی کشورها را در چند دهه طی کرده است و لزوم سیاست‌گذاری و اجرای قوانین برای تغییر ریل در خصوص موضوع جمعیت در ایران را بیش از پیش ضروری ساخته است.
فرزندآوری یکی از راه‌های پیشگیری و مواجهه عاقلانه با چنین بحران‌های جمعیتی در دنیاست. از امروز به فکر آینده خودمون و فرزندانمون باشیم.
فرزند آوری تکثیر نسل، من اینم روش تأکید میکنم، امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر جانانجا براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه گیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو به قدر کافی درست بیا نخواهد بود. امروز باید به فکر فرزند آوری.
We'll be right back. مثل معلم، هه مثل هم کلاسی، دال مثل درس حرف آ، ف مثل فارسی و ر مثل ریاضی و شین مثل شروع الف با، بوی ماه مهر، بوی خوب مدرسه.
تخفیف ویژه به فرهنگیان شاغل و بازنشسته به مناسبت آغاز مهر ماه